تاریخ 3 آوریل 1183 مصاحبه شونده تیمسار حسن علوی کیا، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار پنجم روی اول. خب بفرمایید بقیه این داستانی که میفرمودید که به شروع کردن به مراقبت شما.
بله من متوجه شده مراقبت هست و به علاوه دیگه اون موضوع رفتن به عراق هم دیگه ما رو نخواستم. داشتم این میگفتم که توی کوریدور برخورد کردم به دکتر عاملی. دکتر عاملی گفت که تیمسار من کاندید بودم برای عراق ولی حالا این منتفی شده، شما قراره بریم و شما پر اردشیر بریم، یه کاری بکنید که من بفرستم به آلمان شرقی به عنوان سفیر. اون وقت قرار بود که سفیر بفرستم به آلمان شرقی، من بفرستم به آلمان شرقی، که یعنی ما منظورم این است که این یه چیز قطعی بود که بعد از اون دیگه به هیچ وجه این موضوع دنبال نشد و خود دکتر عاملی انتخاب شد و دکتر عاملی رفت به عراق. در اون موقع بختیار در عراق بود، اون وقتی بود که دیگه بختیار کاملا فعال بود و در عراق بود و این چیزی که بعدها فهمیدم این است که فردوس رفته و به عرض رسونده و گفته است که بله مثلا فلان کس با اون روابطی که مثلا با بختیار داشته اصلا صلاح نیست اونجا برو، یا مثلا گفته است که انگلیس ها نسبت به اون خیلی نزدیک بودن و تصوری که موضوع نزدیکی نبود. من با اونا با انگلیس ها غیر از یک واقعا یه وظایف ملی که داشتم چیز دیگری نداشتم، ولی به هر حال این باعث شد که موضوع رفتن من به عراق به کلی منتفی شد. خب شدم اینم واقعا به صلاح بود، برای اینکه اگه می رفتم معلوم نبود که اونجا چه نوع پرونده های جدیدی بر علیه من درست میکردم، برای که با بختیار و اینا حالا چه چیزایی پیش می آمد اونش دیگه چیزی که خدا میخواست که من نرم اصلا.
شما بعد از اون انگلیس ها دیگه ندیدی؟ اطلاعی نداشتی؟
نه دیگه، دیگه تموم شد، دیگه ارتباط قطع شد، منم دیگه ندیدم دیگه. این موضوع هم خود به خود منتفی شد.
خب بعد اون وقت چی شد؟ شما چی کار کردیم بالاخره؟
بعد از اون دیگه من رفتم تو بخش خصوصی. اولین کاری که شروع کردیم با سلمی ها که در آلمان غربی هستن یه کارخونه لوله های پلاستیکی پی وی سی به اسم کارخانه پلاستیلوکس به وجود آوردیم که اونجا 25% من سهامدارش بودم. علی خانی وزیر اقتصاد بود، خیلی کمک کرد برای اینکه ما توانستیم پروانه ایجاد این کارخانه رو بگیریم و کارخانه رو تأسیس کردیم. بعدم برای اینکه من یه قدی بیشتر وارد بشم رفتم به آلمان، یک 45 روزم در همین کارخونه بودم. کارخونه دیدم من به عنوان مدیر عامل در این کارخونه بودم که بعد موضوع آمدن هاشم نراقی پیش آمد. اونم این بود که من از قدیم با هاشم میگفتم تو که در ایران تجربه داری برای کشاورزی، در امریکا هم تجربه داری برای کشاورزی، سرمایه هم داری، حالا واقعا یه وظیفه وجدانی است که بیایی در ایران و یه در ایرانی کارایی بکنی. زمانی بود که روحانی وزیر آب و برق بود و اون طرح‌های کشت و صنعت قانونش گذشته بود و یه امکاناتی بود. من با هاشم نوشتم یه همچین امکاناتی هم الان هست. اون گفت که اگه دعوت بکنن من با یه هیئتی میام. من با روحانی صحبت کردم، با روحانی خود خیلی دوست بودیم، نزدیک بودیم، با روحانی صحبت کردم، خیلی هم استقبال کردم و عرض رسوند و گفتن بله بیانو دعوت کردم. اونم آمد با یه هیئت 7 نفری که توش فارمر بود، توش از سیف وی بود، توش بانکیه بود، اینا 5-6 من آمدن و آمدن رفتن خوزستان، رفتیم با هم رفتیم خوزستان، خوزستان بازدید کردن، اراضی زیر سد دز رو دیدن، رفتیم به کرمان، رفتیم به چیز کجاستون اسم شما یادمون رفته، بله اونجا هم باز چیزای
مینا
نرخه نخه نخه میناب نه اونجا میگن هندوستان ایران، بهش میگم چیز، حالا اسمش یادم رفته، چیز مشخصی است خلاصه. اونجاها رفتیم اینا همه رو بازیست کردن و بالاخره آمدن و موافقت کردن که برن به امریکا و دوباره برگردن و حراضی اونجا بگیرن زیر صد و که رفتن و برگشتن و بعد قراردادی با وزارت آب و برق منعقد کردن و هاشم بود و آقای دیگه آقای پرینجار با اون آمده، اونم فارمر بود آمدن و اینا. هاشم اصرار که تو باید بیای اینا، یه مقدارم سهم یه 2% یه سهام اونجا رو به من دادن و خلاص ما توی چیز نموندیم دیگه، گفتیم مدیر عامل اونجا ما آمدیم اینجا شدیم اکسکیوتیف وایس پرزیدنت اونجا بودیم، فعالیت اونجا کردیم. بعدم خب البته اونجا رو من خط کردم برای اینکه من میبایستی اونو نگه میداشتم، اما خب زندگانی میدیم چرکن اینه که یه آشهاش پولی که اونجا گذاشته بودم اونو هی گرفتم و خرجش کردیم. در گفتیم کشاورزی توسعه پیدا میکنند و خلاصه بعد از یه مدتی یکی دو تا اتفاق پیش آمد که هاشم خیلی دستور شده بود به اصطلاح، یعنی کمک هایی که میخواست از صندوق توسعه کشاورزی بگیره بهش نمیدادن و هی مشکلات فراهم میکردن، با اینکه علی حضرت هم میگفت و توسعه میکرد و اینا، هی میرفتن بر علیهش میزنن و اینا. هاشم دست داد برآمد که این مقدار از سهامو بفروشه، این مقدار از سهام فروخت به یک آقای محمدی که آهن فروش بود، سرمایه‌دار بود که داماد مرتضی بشارت، یه مادرم سهام به بشارت. وقتی اینجور شد من گفتم من نمونم دیگه اینجا، برای اینکه من با بشارت نمیتونم بایدم، هر چی هاشم اصرار کرد من نموندم. آمدم یه شرکت کوچیکی درست کردیم با یه بلژیکی، اون بلژیکیه خودش کسی بود که صادر کننده سیت بود و در شرکت که صنعت ما با هم دوست شده بودیم. این آمد با رئیس حسابداری ما که به اسم آقای سلامت که هنوزم هست با اون صحبت کرد و با من صحبت کرد که یک چیز تازهی من توی نمایشگاه دیدم که این خیلی برای ایران مفیده، اونم ساختن سیلوی فلزیس، سیستم لیپ. سیستم لیپ هم یه سیستم اسم مثل سیستم کنینگ اندستریست، اونجوری یه ماشین کوچیکیست میاد وامیسته در کارگاه بعد از اینکه فونداسیون کردن کارگاه و این نوارهای فلزی رو دور تا دور اون اسکلتی که درست کردن میچرخونه و بالا میده و خیلی سریع میشه مثلا 500 تون در روز و در هفته رو در ظرف یه هفته برای 500 تن یه سیلو درست میکنه که اون وقت بعد بقیه وضع شد میکنه. بدون خیلی خوب چیزی آمدیم با اون شرکت کردیم. من اون دادستانم شرکت دادم، 50-50 ما شرکت کردم با اون یارو شرکت کردیم و این رو انداختیم که بعدها مشکلات زیادی با این مدکه بلژیکیه پیدا کردیم و ناچار سهم اونم خریدیم و اونم شانس داشت که سهمش فروخت به ما و رفت سهمش خریدیم و اینو ما با یه سرمایه 1,000,000 تومانی شروع کردیم که بعد یه پروژه های اولا یه مقدار زیادی چیزای سفارش های خصوصی برای کارخانه های آرد و اینایی که گندم نگم دارم و برای اینا انجام دادیم و اطراف تهران هست الان هم هست و یه پروژه بزرگی که انجام دادیم پروژه مجتمع گوشت فارس بود که مال وزارت کشاورزی بود، اون رو ما بردیم برای که بهتر سیستم ما بهتر بود و قیمت ما پایین تر بود، اونم بردیم دیگه بود تا این شرکت الان هم هست که کار میکنه، بود تا من آمدم به اینجا و اونا هم سهام ما رو همه رو ضبط کردن، تمام سهام ما رو ضبط کردن. حالا سهامی که مونده مال همون شریکمون آقای سلامته که هنوز هم مدیر عامله و اونجا مونده دیگه. ما آمدیم، این آخرین وضعی بود که ما داشتیم.
بعد اون وقت شما در تمام این مدتی که کار خصوصی میکردید هیچ ارتباطی دیگه با کار امنیتی نداشتید و با دولت
ارتباط؟ نه خیر، از متاسفانه به هیچ وجه نخواستن از من استفاده، لااقل به عنوان مشورت بکنم. یه چیزی جالبه برای این که ببینیم که دنیا چیکار میکنه و ما چیکار کردیم در این مورد به خصوص. همون وقت که ما کشت صنعت بودیم برای خرید سید با هاشم نراقی رفتیم به اسرائیل و ضمناً در این حال گاو هم میخواستن بخرم و مزارع اسرائیل بازدید بکنم. رفتیم اونجا، یه روز ما رو دعوت کرده بودن در یک مؤسسه‌ای که اسمش کور بود. این مؤسسه‌ای بود که اگر از نقطه نظر کشاورزی از هر جهت، چه برای سید، چه برای متخصص، چه برای ماشین‌آلات کشاورزی در دنیا اگر تقاضاهایی بود، می‌بایستی از این طریق مذاکره و قرارداد ببندن. ضمناً تمام توسعه صنعتی در اسرائیل به وسیله این دستگاه میشد. ما دعوت کردن، ما رفتیم اونجا، نهار قرار بود اونجا بودیم، رفتیم مذاکره. سر نهار که آمدیم من دیدم و یکی اونجا هست بود که میشناسیمش، آمدیم جلو دیدم که جنرال امیته که این قبلا رئیس سرویس بود، ولی من زیاد با این نبودم برای اینکه اون اواخر عوض شده بود، اون اولی عوض شده بود و این آمده بود یه چند ماهی، من اینو دو سه بار من دیده بودمش. تا من دید آمد جلو خیلی گرم و من گفت تو کجا چیه و گفتم، گفت شنیده بودم که بازرسی شدی و چیکار میکنی و گفتم بله تو بخصوصی هستی ما این کارا رو میکنیم و اینا. گفت بله منم که مدت بازرسی شدم، من رئیس کور هستم. اینجا آمدیم سر نهار که نشسته بودیم، من پلو خود دیگه اونجا به ما احترامات فاقه گذاشتن، فاقشون رسرازشون اینا ها. اونجا زمین گفت یکی دیگه از رفاقات اینجا هست، کنانم اینجاست. سر نهار دیدیم کنانم آمد. کنان معاون سرویس بود. اون موقع سرویس اسرائیل دو تا معاون داشت، یکی کنان بود، یکی هم اسمشانو یادم رفته. این دوتا همیشه پستاشون رو در فرانسه با هم عوض میکردن. به این شکل بود که یا اون در اسرائیل معاون بود، این در فرانسه رئیس سرویس بود، یا اون یکی. همیشه اینو داره. اون کنان داره گفت بله کنان من آوردم، اینم بازرسی شده، من آوردمش اینجا. سر نهار که نشسته بودیم یه واشی که به من گفتش که خب بگو ببینم لابد گرفتار سرویس هنوز هستی. حالا من بوش میکنم. گفت که همطور که ما هم همطور گرفتاریم، هنوز من گرفتارم و من هر 15 روز یک بار یک جلساتی دارن که من در این جلسه شرکت میکنم، ولی که خب بالاخره ما تجربه داشتیم، از مشورت ما استفاده میکنم. اما کنان بیشتر از من گرفتاره، برای که کنان دقیقه به دقیقه ممکنه بخونش و روی مسائل مختلف باش مشورت بکنم. اینو تو هم حتما گرفتاری. من خجالت کشیدم گفتم خب بله، ولی خب من به اندازه شما گرفتار نیستم. من گاهیش میکنم خب بله، البته وظیفه ما سو بیبایستیم از وجود ما استفاده بکنم. بعد من که تهران آمدم یه دفعه به یک تو تا از همقطارهای قدیم اون گفتم بابا یه همچه چیزی اون. یه دفعه نصیری دیدم، به نصیری گفتم، گفت که خب بله البته این، ولی خب دفعت شده، بله درسته شما درست میگی، اما هیچ وقت دعوت نکردم. تازه بعد از اونم هیچ وقت دعوت نکردم. بنابراین من هیچ گونه دیگه ارتباطی با ساواک نداشتم.
در اون مدت هیچ وقت
اعراضات دیدی؟ نه خیر، در اون مدت هم من چندین بار تلاش کردم که در اون مدت اعراضات ببینم و میخواستم فقط نظریاتم بگم، چیزی هم نداشتم. به وسائل مختلف و اشخاص که خیلی نزدیک بودم گفتم، که حتی یه دفعه امام به اعراضات گفتود که خب اعراضات یه دفعه اجازه بدیم بیاد که اقلا اذیتش نکنن، که این دیگه هی دنبالش بدونن که یه دفعه آمده شرفیاب شده. نه اعراضات گفتم بگه آمده، من هر کی ازم پرسید میگم بله من آمده، ولی هیچ وقت نخواستم. تا وقتی که در مشهد، وقتی که ولیان استاندار و نایب التولیه بود، ما اونجا یک در اون بازار رضا اونجا یه چیزی شرکت میکردیم، اونم این بود که یک شرکت امریکایی من نمایندگیشی داشتم که این توی کارهای ساختمان خانه های چوبی بود که ما هرچی تلاش هم کردیم که در ایران بتونیم یه پروژه بگیریم نتونستیم، ولی در اونجا درهای بازار رضا رو ما از اینا خریدیم، به وسیله من از اونا خریدن. اون می رفتیم اونجا و در اون بازار رضا اصولا اون مقاطع کاری که اونجا شرکت کرد من با اونم شریک بودم، تا که درصدی شریک بودم. اونجا ما می رفتیم اونجا، من به ولیان هی گفتم که دارم میخواد که اگه بشه یه وقت علازه کنیم، نیم ساعتی بخوام که بعضی مسائل هست بگم بشون. نشد تا آخری دفعه که علازت آمد، من مثلا سه بار علازت آمده بود اونجا، من هر دفعه بودم، هر دفعه میمد خیلی محبت میکرد. ولی اونجا گفتن که گفت که علازت فهمیدن که بیاد، موقعی ما رو خواستن که علازت داشت میرفت، ما رفتم اونجا و گفتن که خب این کاره رو تا به حال خیلی خوب بوده، سعی کنید خیلی بهتر انجام بدید. ما گفتیم البته سعی خواهیم کرد حالی بهتر باشیم، همین تمام شد. یه جلسه بود، یه دفعه وقتی که در خوزستان بودیم یه دفعه علازت تشریف آوردن اونجا برای بازدید مزارع، اون نمونه های چیزای مزرعه رو اونجا گذاشته بودن، مثل مارچوبه و نمیدونم پیاز و چیزای مختلفی کنجا گذاشتن. علازت آمده اونجا بودن، وقتی آمده ما صف باسته بودیم، آمده به من کریستن بودن تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که اینجا بنده معاون مدیر عامل هستم در این شرکت که بودن، مثل که میل داشت من چیز دیگه هی بگم، ولی من اونجا دیدم خلقلا هستم چیز دیگه چی نگفتم. این تنها دفعه‌هایی بود که من علازت دیدم، ولی هیچ وقت پیش نیامد که ما مفصل هم دیگر ببینیم. ولی وقتی که علازت در مصر بودن، یه دفعه ولیان اینجا بود، از اینجا رفت به مصر، خب اینجا هی صحبت کرده و از گذشته و از این که همینجوری من هی گفته دارم مثلا فکرش بکن که علازت اون موقع به من اطمینان نمیکنه، من ور میداره فردوس میذاره و فردوس مرکی اینجوری از آب در میاد. اونجا علازت پرسید بودن که خب کیا اونجا هستن، پاریس هستن، دیدی و کسان دیدی؟ زمین کسان دیگه که گفته بود منم گفته بود. بعد گفته بودن که خب وضعش چیه؟ خب الحمدلله اون اونجا هست که بهترین افسران اطلاعاتی ما بود. خیلی خیلی حیف، خیلی حیف. بعد گفته بود خب ولی چی میگه اونجا؟ گفته بود هیچی، ولی یه روز صحبت کردیم این حرف زده که ملاحظه کنین که به جای من پردوس به علازه به من اطمینان نمی کنه، اونو میاره. نه علازه زده تو فکر میره و اینجور که اون نقل میکن، بعد میگوید که میبینی تش پالیس هم میره، میگه بله، میگه که اگه تش بهش بگو که در زندگی تیش اشتباه نکردی، ما هم اشتباه کردیم. البته باید بگیم که این اشتباه یه فردی مثل من خیلی فرق داره با یه اشتباه یک کسی که سرنوشت مملکت در دستش هست، ولی خب این اشتباه ناشی از، به نظر من ناشی از تحریکات هست، از حسادت هاست، از اون حرف هاییست که هر روز هی رفتن، هی زدن، هی گفتن، هی گفتن. چون علازت در این چند باری که من دیدم، من احساس میکردم که زن یکم خجالت میکشه از آدم، یکم میل داره که با آدم محبت بکنه. مثلا یکی میاد اونجا میپرسه که خب بگو ببینیم تو چیکار میکنی، اینجا چیکار میکنی، مثلا دست آدم خیلی بگیره، هی محکمتر فشار بده، اینا احساس میکردم. ولی خب چیزی بود که دیگه گذشته بود دیگه.
شما فکر میکنید که در این داستان شما فردوس خیلی سهیم بوده و اگر بوده چیزش چی، نیتش چی بوده، دلیلش چی بوده؟
خواهد سهیم بوده، ممکنه خطا، ممکنه اونم سهیم بوده، ممکنه دیگران هم سهیم بودن، من نمیدونم که کیا سهیم بودن. ولی خب سیستم طوری بود که حسادت ها به وجود می آمد، سیستم بود که برای تقرب بیش سایر دیگران خراب می کردن. فردوس هم بوده، دیگران هم بودن، لابد دیگران هم بودن. اما اینکه وقتی که مسکه پیشترم گفتم آدم وقتی میرفت پلو علازت علازت نمیدم یه مش ورقه میداد از کیا با آدم که اینا برو ببین اینا چی هم، بعد آدم نگاه میکرد میده جاجه به خودش و دیگران. خب این سیستم بود که یه وقتی بود که در روک تو که بودم هی کاغذ های بی امضا میباد، هر وقت میرفتیم علازت یه مقدار کاغذ های بی امضا میداد. من رفت بهش گفتم که قربان آخه این کاغذ بی امضا غیر از که وقتی ما رو بگیره هیچ خاصیتی نداره. گفتن که آخه ممکنه توش بعضیش مفید. گفتم عوض این که یکیش ممکنه مفید باشه 99 تاش وقت منو میگیره و وقت کارمندان رو میگیره. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم اینا رو باید پاره کرد ریخت دور. گفتن که خب هم کار بکن. ما هم دیگه بعد از این هر چند از این کاغذ بی امضا رو پاره میکردیم میریختیم دور. پس این اون سیستم بود و اون طرز فکر اجتماعی ما بود و این افراد بودن که بیشتر منحرف میکردن. حالا بخواد شاه باشه منحرف میشه، با هر کی باشه منحرف میشه. فکر میکنم اینجور باشه، من نمیدونم، اون چیزی که در زندگانی دیدم. شما غیر فکر میکنی؟
نه حتما همینطور.
و یه چیزی هم زمان منصور باز پیش آمد، اگه خاطرتون باشه اون موقع بنزین و نفت گرون کرده بودم، من هم آمده بودم تهران. اما دفعه اولی که شرفیاب بودم به هر درازت رسودم، گفتم که یک موضوع هست که هیچ به شکل مربوط نیست ولی فکر میکنم هر کسی وظیفه داره اگه یه چیزی به نظرش میرسه که به نفع مملکت باشه و عرضتون برسونه. به این جهت به خودم اجازه دادم که این عرضه بکنم. گفتن چیه منظور چیه؟ گفتم موضوع نفت و گرون شدن نفت و بنزین. تا اون گفتم عصبانی شد. گفتن که آخه چی؟ هر کاری که ما کنیم یه ویده اعتراض میکنن. گفتم قربان من نمیدونم، من هر جا توی این شهر رفتم همه اعتراض میکنن و همه ناراضی شدن. بنده از این جهت عرض میکنم و الا به من هیچ ارتباطی نداره. گفتن خیلی خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد. گفت که نه من به تو اعتراضی ندارم، خب حالا شما این گفتی خیلی هم خوب کردی گفتی، اما آخه میدونی مردم قصه اون یهودی رو شنیدی؟ من هم تو واسدم. گفتن که یهودی یک کسی افتاده بود، یه یهودی افتاده بود تو آب داشت غرق میشد، آمدن هی بهش گفتن دست بده، این دست چی نمیداد، هر چی داشت غرق میشد دست. یکی آمد، یکی مثل خودش اونم یهودی بود، آمد گفت دست من بگیر، اون دست چه فوری گرفت و از آب آوردنش بیرون. اینا همش میخوان بگیرن، نمیخوان هیچی بدن. اینو با خنده گفتن به منو، بعد پشت سرش گفتن که بله حالا فکر کردیم برای این کار، یه فکر کردیم به زودی ترتیب این کار خواهیم داد. بعد که ما آمدم به پاکروان گفت ها، به بیرون که آمدیم تون که بودم اونجا کمال اونجا بود، گفتم آقا ما خب یه همچیدی، گفت نگو عصبانی میشه بود. گفتم خب بالاخره باید عصبانی بشن، آدم باید بگه دیگه. بعد که آمدیم به پاکروان، پاکروان گفت پاکالله براو که این چیز کردی. این است که میگم طرز. یه دفعه دیگه باز یه چیز دیگه پیش آمد که اونم باز میرسونه که طرز فکرها چجور بود. یه دفعه علازت در نوشهر بودن، ما رفتیم اونجا به ریکارامون، رفتیم شرفیاب بشیم، کمالم بود در اون موقع ارتش بود هدایت زندانی بود. من اون موقع به علازت هم گفته بودم، میرفتم که ارتش بود هدایت میدیدم در زندان. یه دفعه که پلوش بودم گفتش که با این میدوش حرف را بشی، من خدمت گذار بودم، خدمت کردم و خب شایسته نیست که من تو زندان باشم اینا. اونجا من به کمال گفتم که کمال من میخوام راجع به هدایت صحبت کنم. گفت نه با تا صحبت کنی عصبانی میشن، تا دو فریاد سرد. گفتم تا دو فریاد بکنن دیگه تمام میشه، چیز مهمی نیست. علازت آمدن تو قدم میزدن و کمال خواستن، کمال رفت کارش کرد، آمدن تو قد پلو من رد میشد، گفت که اتفاقا حالشون خیلی خوبه. این گفت و رفت. من رفتم و کارام که تمام شد، گفتم بابا درس داشتم، من رفته بودم هدایتم تو که قبلا هم برسون رسیدم، رفتم هدایت دیدم، هدایت یه همچیده میکن تمام مطالب کن گفته بود گفتم. گفتن که بله راست میگه، شما فردا برو پهلوی خسروبانی که رئیس دادرسی ارتش بود، برو برای خسروبانی، به خسروبانی بگو متکه استوارای توده‌ای رو قرار من تعقیب براشون صادر میکنی، اما ارتش بود، اولین ارتش بود منو همینطور تو زندان نگه میداری، تکلیف اینه روشن کنی زودتر. وقتی من خواستم بگم گفت دوباره تکرار، گفتم به همین شکل که گفتم بگو. گفتم خیلی افتخار میکنم و تشکر دارم و فلان اینا، آمدی. حالا فردا رفتم زندان و به هدایت اول گفتم این سال یه هم چیزی شده، اون گفت خدا عمرت بده. آمدیم تلفن کردیم به آقای خسروانی، به پاکران هم گفتم که یه همچی چیزی شده، اون گفت رفتیم برای خسروانی و قربیتار مرتکر من نگفتم، گفتم حالا چرا حالا چیز بشه تحریکش کنم، بودم حالا ازت من نمیدارم به چه علتی یه مرتبه به من فرمودن که من یه همچی پیامی به شما برسانم. اون خیلی همچون رنگ روش پرید و گفتش که کاملا در جریان نیستن، به عرضشون میرسونم. ما آمدیم و بعد شنیدم که همون روز یک تلگراف میکنه و حالا در اون تلگراف چه چیزهایی گفته که اینا مثلا پرونده هاشون اینجوریست، قطعیست که این دوزی کرده، قطعیست که این چه کارهایی کرده، یا اتهامی که اون داشت هرچه بود اینو گفته، اونا رو نمیدونم. یه هفته گذشت بود خبری نشد. دفعه بعدی که شرفیاب بودم و گفتم که موضوع چیز که هم فرمودین من بهشون گفتم، ولی تا الان نتیجه چیزی ندادم. گفتن بله مشغول بررسی هستم و به همینجا خاتمه دادشون. خب اینها خوب نشون میدهد که ما چجور مطالب رو چی جور به شاه میگفتی. بعدها من شنیدم که این سال درجهش که بوده، اون وقت ارتش بود هدایت که وزیر جنگ بوده، درجه به این درجه نمیده، با این عقده رو این آقا داشته، این عقده رو اینجوری سرش خالی کرد که تا آخر نگه داشت. اینجاست که میگم که سیستم بود و اشخاص بودند که منحرف میکردن، حتی میتوانستن شاه منحرف کنن، هر کسی منحرف کنن. و از این قبل چیزا من خیلی اتفاق افتاده که میدونم که پیش آمده. حالا اینا هم تو تک تک آدم یادش میاد میگه. ولی مثلا یه جریان دیگه هم پیش آمد موقعی که من در آلمان بودم، علازت آمده بودم برای گرفتن یک کور در مونتکاتینی، در فلورانس سکونت داشتن، در یه هتل. من احضار کرده بودم، قرار بود که کامران عادل بدرخان رو بیاریم شرفیاب بشه، همون که قبلا اسمش بردم که یکی از برجسته‌ترین افراد کرد در دنیا بود. حالا همون هتل ما زندگی میکردیم، ارسنجانی سفیر بود، صبح زود دم در واسطه دیدیم که علازت بیان سوارشن و برن به مونتکاتینی. فرد تشریف آوردن، صدا زدن گفتن بیا بالا. در اون موقع از تهران به من خبر دادن که علازت موقعی که در فرودگاه میخواستن سوار هواپیما بشن، نصیری یه گزارشی بر علیه من و پاکرمان داده بود. پاکرمان وقت رئیس سازمان بود، هنوز عوض نشده بود، که اینها با روسا ارتباط داشتن، چیز کاملا بی‌معنی. بعد که ما سوار شدیم راجع به کامران بدرخان صحبت کردم و مطالب دیگه ای که بود صحبت کردیم و بعد دیدم موقع مناسبی است برای که اتومبیل فقط علازت بودن و من گفتم قربان ما چجوری باید ثابت بکنیم که وفادار هستیم نسبت به علازت. گفتم مقصود چیه؟ گفتم شنیدم که گزارشاتی بر علیه ما میدن، مثلا گزارش دادن که من و پاکروان با روسا ارتباط داریم. آخه این ممکن است چنین چیزی تصور کرد؟ اینا علازت نگاه کردم و گفتن که نخیر ما شما رو خیلی خوب شناختیم، همه تونه خوب شناختیم. گفتم منظور علازت این است که یعنی ما آدم هایی هستیم که واقعا خیانت میکنیم؟ گفتن نه، ولی به هر حال ما همه شما ها رو خیلی خیلی خوب شناختیم. نه دیگه من صحبت ادامه ندادم. خب اینا باز نمونه از همون چیزه که اشخاص چجور بی خود بر علیه همدیگه گزارشات میدادن و علازت رو نسبت به اشخاص بدبین میکرد.
صحبت از تیمسار نصیری چندین بار شد اینا، حالا من میخواستم بپرسم شما قضاوتتون نسبت به نحوه کار اون و خود شخصش چون از نزدیک آشنایی داشتی چی هست؟
تیمسار نصیری آدم خیلی ساده و آدم خوبی بود، ولی بسیار آدم ساده‌ای بود و به هیچ وجه یک کسی که بخواد رئیس یک سرویس به این عظمت باشه نبود، این ظرفیت نداشت، نه اطلاعات داشت، نه تحصیلات خوبی داشت، زبان به هیچ وجه زبانی نمیدونست. خیلی آدم زود باوری بود، خیلی زود میتوانستن تحت تاثیرش قرار بدن. آدم با حسنیتی بود ولی روی همون سادگی تمام چیزها رو میپذیرفت. تا اشخاص میتوانستن تو دلش برن دیگه هرچی میگفتن باور میکن. البته چون 100% مورد اعتماد علازت بود، علازت به این جهت انتخابش کرده بود و الا از این گذشته دیگه یک چیز برجسته نداشت. شاید یه نظامی خیلی مطیع و دیسیپلینه و خوبی بود، ولی برای یه همچی کاری به نظر من هیچ مناسب نبود. خیلی کسان بودن که خیلی بهتر و شایستر بودن برای یه همچی کاری، ولی اون اعتمادی که نسبت به اون وجود داشت باعث شد که رئیس سازمان گذاشتنش به سالها 14 سال رئیس سواک بود.
روی زمینه شخصی چطور آدم بود؟ آدم مثلا درستی بود؟ آدمی بود که رعایت بعضی چیز اخلاقی رو میکرد یا نه در این زمینه زیاد گرفتاری نداشت؟
ابتدا که آمده بود به سازمان واقعا تا اون وقت خیلی آدم درستی بود، از لحاظ مالی خیلی آدم پاکی بود، چیزی هم نداشت. اما در سواک باز همون عواملی که میتوانن در آدم تأثیر بکنن اونا باعث شدن که بردنش به یه جهتی هم باز روی همون سادگی و بیقلقشیش به اصطلاح بردنش به طرف این که بیشتر هی بتوانن عجت مالی و خودشون توصیح بدن و بهتر بکنن و اینها. ولی مثلا اون هیچ نظری مثلا به زن و به مردم چیز به خصوصی نداشت، از این جهت هیچ بهش نمیشه واقعا نمیشه بهش چیزی پیدا کرد بر علیهش نه، ولی از لحاظ مادی و مالی منحرف شد دیگه. ما میدونیم که در اواخر خریدارایی فوق العاده پیدا کرده بود و این هم تمام باز اشخاص بودن که باعث می شدن که منحرف شد.
ثابتی از چه تو سازمان امنیت اومد؟
ثابتی جزء همون جوانایی بود که در سالهای اول، در همون سال اول لیسانس حقوق بود و آمد و استخدام شد، مثل همه جوانایی که اون وقت می آمدن باش مصاحبه هایی می شد و بعد از اینکه مصاحبه می شد حتی خود منم با اونایی که سال اول می آمدن دونه دونه مصاحبه می کردم. خب اونم یک جوانی بود مثل سایر جوان ها، منتها موضوع خانواده خیلی مهم هست. همونطور که سرویس های دیگه هم این موضوع خیلی رعایت می کنن که خیلی پیجویی می کنن درباره خانواده ها، ما در اون موقع دیگه نمیتوانستیم حالا بریم دنبال یه هم چیزی. زمین این که بعضی رو بر همین مبنا ما آوردیم، مثل مثلا پسر رزمارا، مثل پسر کیکاووسی و همسال هم همسال اینا رو بر این مبنا آوردم. ولی خب بقیه کسانی بودن که آمدن، این پدرش یک بقالی داشت، اصلا در سمنان مثل اینکه یه چیز نفروشی داشته، یه مغازه نفروشی داشته، بعد میان تهران و میان در میدان فوزیه سابق اونجا سر یه کوچه یه چیز داشت، یه بقالی داشت، سه تا پسرم داشت که هر سه تا منتها آدمی بود که بچه‌هاش گذاشت خیلی خوب درس خوندن هر سه پسرا، یکی دکتر شد که پزشک شد، یکی اون برادرش رو 4 تا بودن، یکی اون برادرش بود که شد آمد جایی چیزی گرفت چی بود؟
سازمان گسترش صنایع
گرفت و اینا، و یک دیگه هم پزشک بود، یک دیگه هم باز لیسانس شیمی بود، این هم لیسانس حقوق بود، که البته در پیشرفت این سه برادر خود ثابتی، پرویز ثابتی، اون بیشتر مؤثر بود، خیلی مؤثر بود. خب دیگه اون وقت دیگه این ضعف داشته دیگه، اون وقت نگاه نمی کردن که بینن را این باباش کی بود، تنش کی بود، چجوری شد فلان. آمد همون وقت استخدام شد. بعدش در زمانی که مقدم آمد شد مدیر کل اداری سوم، این رئیس یک بخش بود. بعد مقدم چون خیلی این ثابتی بچه باهوش بود، بچه بافهمی بود، مقدم رئیس ادارش کرد و در زمان نصیری معاونش کرد. خب این چون سمنانی هم بود، نصیری هم زده، خودش هم سمنانی بود نصیری دیگه، یعنی که زده بیشتر به این توجه داشت و این مأمور شد که گزارشاتی که می بردن برای نخست وزیر که آقای هویدا بود اون موقع ببرن برای مرحوم هویدا، و از اونجا هم هویدا اینو شناختش، هویدا هم خیلی این رو تقویت کرد. این بود که یواش یواش دیگه سرشناس شد دیگه، همه میشناختنش. مقدم موقعی که رفت شد رئیس اداری دوم سپاه ارتش، بنا به پیشنهادی که اون کرد، نصیری گذاشتش به جای مقدم که مدیر کل اداری سوم شد، که تا آخر هم مدیر کل اداری سوم بود، که خود مقدم هم بعد وقتی که آمد با اون وضعی که بود فرستادش به خارج، فرست رفت به خارج که هنوزم در امریکا هست.
خب اون وقت عمل ثابتی رو در سواک شما چطوری میبینید و چطوری واقعا این خدمتش رو انجام داد؟ آیا آدم کاملا صادقی بود و عملیاتی که میکرد از حد وظیفه‌ای که برای سازمان امنیت میشه تصور کرد پا فراتر گذاشت؟ یعنی منظورم این هست که آیا ثابتی که از عواملی بود که تا یه حدی سازمان امنیت رو منحرف کرد یا نه؟
ثابتی بالاخره اینا یه جوانای بودن، یه مرتبه یه مقام های بهشون داده بودن که این هنوز خیلی زود بود به اینا یه همچه مقام های داده بشه. خودش آدم باهوشی بود، آدم با فهمی بود و مسائل رو خیلی خوب درک میکرد و در بعد امرم آدمی نبود که اونجور منحرف باش بشود که در سالهای بعد شد. سالهای بعد باز همون وضع مادی که برای خود نصیری هم پیش آمد، برای اونم هم همینجور پیش آمد و اینو منحرفش کردن، بردنش به اونجایی که دیگه در همه کارها اینا دخالت میکردن. ثابتی کسی بود که در ساواک اینقدر قدرت داشت که در تمام وزارتخانه ها نفوذ داشت، معاون وزارتخانه تعیین بکنه، اون یکی نمیدونم مشاغل خیلی بالا برای اشخاص پیشنهاد بکنه، و بعدم اون مصاحبه هایی که کرد به عنوان مقام امنیتی بیشتر این رو مقرور کرد و بیشتر شرف یاب بشه حضور اعلی حضرت. با چون آدم باهوشی هم بود، آدم زرنگی هم بود، با فهم هم بود، اینه که خیلی خوب خودش رو جا کرده بود. البته یکی از عواملی است که مؤثر بود در اون کارهایی که نمیبایست بشود، ولی خیلی چیزا خیلی نظریاتی هم داشت که اونا یه نظریات اصلاحی بود، گاهی که ما با هم پیش می آمد صحبت می کردیم، من بودم نظریات خیلی خوبی داره، بسیار نظریات خوب داره. یادم میاد که یه دفعه خونه سنتیب هاشمی مهمون بودیم با پاتروان، پروان یه سال قبل از خمینی بود، اونجا صحبت آخونده رو می کردیم، من بهش گفتم که آقا چه سره نسبت به آخونده بدونید که چی کام می کنید، چه جور ارتباطاتتون چه جوری؟ گفت که اعلیحضرت اجازه نمیده، اگر اعلیحضرت اجازه بده در ظرف 48 ساعت ما اینها رو تمام عوامل مؤثر اینها رو قطع خواهیم کرد، دستشون رو قطع خواهیم کرد، ولی اعلیحضرت که اجازه نمیده، ولی این کار میکنیم و به آسانی هم این کار میکنیم و هیچ مشکلی هم قطعا پیش نخواهد آمد. خب در واقع موقع من نظرم اینجور نبود، برای اینکه یه زمانی بود که دیگه خیلی پیش رفته بود که من بهش گفتم پاکروانم اتفاقا آمدن اونجا و گفتن چی میگی، این گفتم یه همچین صحبت بکنیم، اونم نظر من رو تایید کرد. من گفتم خیلی دیره که یه همچین کاری بخواید بکنید، بهتر است که حالا از راه دیگری وارد بشید، ببینید که درست مسائل بررسی کنید، ببینید که چه راه حل هایی هست که فقط منحصر به این نباشه که یه در بگیرید، ببینید در مقابل گرفتن هم چه کار بکنید. گفت که در مقابل اونم بررسی کردیم و میدونیم که اگر چنانچه یه عده بسیار مؤثری که هستن این رو بگیریم، پشت سرش اون طرح که یک عده دیگری هستن که با نفوذ هستن اونها رو تقویت میکنیم که بیان. یه همچه افکاری داشت اون موقع که بعدا هم کاری که نتونستن نذاشتن، اجازه هم ندادن کاری بکنن که باید رفتن دیگه، اونم رفتن.
در واقع این سالهای آخر میشه گفت که مرد قوی سازمان امنیت همین ثابتی بود. آیا اینطوریه یا مردم حداقل این تصور داشتن؟
خب چون اداره سوم تمام امور داخلی زیر نظرش بود، غیر از جاسوسی که اونم مردم کاری باش نداشتن، اینه که بله بله از همه اون عوامل ساواک از همه قوی تر بود. یعنی بعد از نسیری میتونیم بگیم که مثلا حتی معاونین هم به اندازه اون قدرت نداشتن، تو معتزدم که قائم مقام هم بود، خیلی چیزا رو میبایستی از اون مثلا خواهش بکنی که این کار بکنیم، چه نفوذی پیدا کرده بود.
من خاطرم هست در چند نوبت صحبتایی که با ثابتی داشتم، حالا به علل مختلف، این بارها به من گفته بود که من برای اغلب رجال ایران پرونده دارم، یعنی میدونم که فلان کسک فلان شب در منزلش چه نوع جلسه‌ای داشته، نمیدونم قمار چطوری بازی کرده، فلان کسک چطوری از کجا نمیدونم سفارش چی داده، فلان کسک چه کار کرده. خلاصه یه سری از این پرونده های مربوط به زندگی شخصی مسئولین مملکت جمع کرده بود که این مقدارش بر من میگفت، و حالی که من محرمش نبودم اصلا که من بگه، حتما خیلی چیزهای دیگه داشته. حالا یا اینا رو میگفت برای این که مثلا به خیال خودش من رو یه مداری بترسونه، چون آدم تخصی بودم، یا اینا رو میگفت به عنوان درد دل میگفت که مملکت یه مداری فساد از همه جا رسوخ کرده و اون بیشتر حرفش این بود که ما باید جلوی این فساد رو بگیریم، یعنی به این علت من میگفت. من فکر میکنم که یکی از جاهایی که واقعا لغزش اساسی در ساواک شد، این نظر من، لغزش اساسی جایی شد که ساواک شروع کرد اطراف مسئولین مملکت گشتن و براشون پرونده درست کردن و پروپای اونا پیچیدن، ولی که این وظیفه ساواک اصلا نبود. وظیفه ساواک این بود که در جهت دیگری واقعا دشمنان مملکت و سیستم مملکتی رو مواظبشون باشه، برعکس اونا رو ول کرده بودن یخی ماهار چسبیده بودن، ما که داشتیم خدمت میکردیم. به استنباط من واقعا جایی که لغزش ساواک از همه بیشتر بود اینجا بود. آیا شما در این زمینه تفسیری دارید، اطلاعی دارید؟
خب در اینکه اینا از همه جا و همه کس اطلاع داشتن، از جلساتی که اونایی که در رأس کار بودن کسانی بودن که می آمدن تماس می گرفتن با ثابتی و بهش می گفتن اطلاع می دادن، این تردیدی نیست. خب ما ایرونی ها می دونیم که اصلا خوشمون بیاد که بیاییم هر حرف زیادی بزنیم و بگیم تعریف کنیم، خودمون رو مطلع نشون بدیم، خیلی آسون آدم می توانه از تمام این مجامع اطلاع داشته باشه. خب این اشخاص که تو اونجا بودن کسانی بودن که منافعشون اقتضا می کرد که خودشون رو بیشتر نزدیک بکنن که ثابتی تقویتشون بکنه، اینا نمیدن همه این چیزا رو میگفتم. من یادمه که چندین بار با من که اون اوائل که از آلمان برگشته بودم که دیدمش صحبت میکرد، مثلا با یکی که خیلی شدید بر علیش مخالف بود، مرحوم علم بود، راجع به علم خیلی چیز میکرد که بله این همه عواملی که با علم نزدیک هستن، این همه دوزیایی که میکنن، این همه چپاولی که میکنن، اصلا کوچکترین توجه نمیکنن، در رأس همه این عوامل چپاولگر علم قرار داره و از این قبل چیزا یا راجب بعضی اشخاص دیگه اینا همینطوری میگفت. اینو من خیال میکنم که در اون موقع اینا رو روی اینا رو صادقانه میگفت، روی بدجنسی نبود که بگی، واقعا میدیدن چون در داخل این اجتماعات اینها وارد بودن، اطلاعات میگرفتن از داخل اینها و خب خیلی چیزا میشنیدن، خیلی مدارک داشتن، حتی مدارک داشتن از چپاولگری هایی که به اصطلاح اونها میکردن، به قول اون گفت چپاول میکنن، این اطلاعات داشتن و اول، ولی خب دیگه اینا یواشواش خودشون هم مثل همونا شده بودن دیگه، اگر اونا چپاولگر بودن اینا یواشواش همون چیز شده بودن. اگر شما میگفته باز بر همین مبنا بوده یه مقدارش، خب ممکنه به در بعضی جاها مخصوصا این میگفته که طرف هم چیزش بکنه، به ترسونه تشکیل بدونه آها ما چین نفوذی داریم، همه جزئیات کارهای شما را میدونیم، دیگران هم میدونیم، مال شما هم میدونیم، اینا هر دوش با هم دیگه بوده.
پس شما معتقدین که واقعا یه مقدارش من خودم یادم اون روز احساسی که به من دست میداد این بود که این روی دلسوزی این کارو میکنه، یعنی اون روز من زیاد شک به اینکه واقعا داره آب رو گلالود میکنه نمیبردم، هنوزم قضاوت خاصی در این زمینه ندارم برای که اونطور نمیشناختمش، ولی حالا استنباطم این هست که شما قضاوتتون این هست که یه مدار زیادی روی به دستوزی و در جهت اصلاح وضع این حرکت رو میکرده.
بله، ما